ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 4 بهمن سال 1398 برابر با 24 ژانویه سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما با برنامه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نیمی از 34 نفری که بر اثر حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد دچار آسیب تروماتیک مغزی شدند به محل خدمت بازگشته و به وظایف نظامی خود مشغول شدند. جاناتان هافمن سخنگوی اصلی پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که 17 نفر از این آسیب دیدگان هنوز تحت مراقبت پزشکی هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، پنتاگون درباره این که پیشتر دونالد ترامپ گفته بود در جریان حمله موشکی ایران هیچ نظامی آمریکایی مجروح نشده توضیح داد، بلافاصله پس از حمله نشانه‌هایی در این مورد گزارش نشد و در برخی موارد نشانه‌ها پس از چند روز آشکار شد. تظاهراتی که به دعوت مقتدی صدر و شبه نظامیان طرفدار ایران در بغداد برگزار شد به حد نصاب میلیونی مورد انتظار برپا کنندگان آن نرسید. تظاهرات 10,000 نفره روز جمعه به شکلی مسالمت‌آمیز برگزار شد و تظاهرکنندگان خواهان خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، ساعتی پس از این تظاهرات و چند کیلومتر دورتر در تظاهرات دیگر که علیه دولت عراق برگزار شد، دو نفر با شلیک نیروهای امنیتی کشته و 25 نفر مجروح شدند. آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعه در نجف، در پیام روز جمعه خود با تصریح بر حق آزادی بیان شهروندان و لزوم انجام اصلاحات حقیقی که خواست مردم است تاکید کرد. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد پس از مشورت با طرفهای ایران در برجام تصمیم گرفته شده فرصت بررسی سازوکار حل اختلاف تمدید شود. آقای بورل با بیان اینکه تمایل همگان به حفظ برجام است تاکید کرد راهکارها در این زمینه متفاوت است، اما همه بر این باورند که به دلیل پیچیدگی موضوع به زمان بیشتری نیاز است. بنابراین بیانیه قرار است کمیسیون مشترک برجام در ماه آینده میلادی تشکیل جلسه دهد. سه کشور اروپایی طرف ایران در برجام پس از اقدامات ایران در کاهش تعهداتش تصمیم به فعال کردن مکانیزم حل اختلاف گرفتند. در صورت حل نشدن اختلاف در مراحل اولیه این سازوکار، پرونده به شورای امنیت ارجاع می شود و می تواند به بازگشت همه تحریم های شورای امنیت علیه ایران منجر شود. کیمیا علیزاده، تنها مدال‌آور زن ایرانی در رقابت‌های المپیک، روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی گفت برنامه‌اش این است که تابستان آینده در قالب تیم تکواندو آلمان در رقابت‌های المپیک شرکت کند. دارنده مدال برنز تکواندو در المپیک 2016 ریو پیشتر در مطلبی نوشته بود: من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایرانم که هر طور خواستند بازیم دادند، هر کجا خواستند بردند، هر چه گفتند پوشیدم، هر جمله‌ای دستور دادند تکرار کردم، هر زمان صلاح دیدند مصادره هم کردند، مدال‌هایم را پای حجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند. کیمیا علیزاده روز جمعه گفت آرزوی زندگی آرامی دارد.
مهمترین چیز تو زندگی من، مخصوصا الان که متأهل هستم، اینه که یه زندگی با آرامش داشته باشم و فکر میکنم که اینجا بتونم در کنار ورزش حرفه‌ای که میکنم و اون اهدافی که تو ذهنم هستش، مثل مدال المپیک، مدال جهانی و خیلی چیزای دیگه، اینجا بهش برسم.
محمد پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو ایران، در واکنش به اظهارات پیشین خانم علیزاده، سخنان وی را دروغ و تهمت به نظام جمهوری اسلامی خوانده و گفته بود که دیگران متن این سخنان را برای او نوشتند. و کویت روز جمعه در اعتراض به اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه مبنی بر دخالت کویت در حمله پهپادی به قاسم سلیمانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور خارجه احضار کرد. به گزارش خبرگزاری کویت، خالد جارالله معاون وزیر خارجه در دیدار با سفیر ایران محمد ایرانی مراتب شگفتی و اعتراض خود را از اظهارات این فرمانده سپاه اعلام کرد. معاون وزیر خارجه کویت با تاکید بر این نکته که کشورش پیش از این ایفای هر گونه نقشی در حمله پهپادی به قاسم سلیمانی را رد کرده گفت که اظهاراتی از این دست به روابط ایران و کویت صدمه زده و حسنه بودن این روابط را تهدید خواهد کرد. امیرعلی حاجی‌زاده روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشته بود که در زمان حمله پهپادهای MQ-9 که در منطقه در حال پرواز بودند عمدتاً از پایگاه علی السالم کویت بلند شده بودند.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. آمریکا علیه شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های دورزننده تحریم‌ها علیه ایران تحریم‌های جدیدی وضع کرد.
بنابر گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، کمک به شبکه‌ها.
وزارت علوم اعلام کرد یک سرفصل درسی تازه به عنوان جنایات و توطئه‌های آمریکا در مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها تدریس خواهد شد.
این هیچ گونه هدف آموزشی حتی به نظر نمیرسه پشتش باشه.
و در پی فراخوان مقتدی صدر ده ها هزار نفر در خیابان‌های بغداد دست به تظاهرات زدند.
اگر این نیروی آمریکایی‌ها بره بیرون، در حقیقت ما با یک خلأ بزرگ نظامی روبرو میشیم.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه با انتشار گزارشی شبکه‌ای از شرکت‌ها و افرادی را که به ایران برای دور زدن تحریم‌های پتروشیمی و نفتی آمریکا کمک می‌کرد در لیست سیاه قرار داد. در این باره بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
بنابر گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، کمک به شبکه‌های دورزننده تحریم‌های پتروشیمی و نفتی ایالات متحده به جمهوری اسلامی این امکان را برای نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن فراهم کرده است که صدها میلیون دلار منابع مالی ناشی از صادرات به دست آورند. بر اساس این گزارش، علی بایندریان به خاطر کمک به انتقالات مالی فروش پتروشیمی ایران به شرکت ترلیانس هنگ کنگ هدف تحریم‌ها قرار گرفته است. خود این شرکت که در ایران، آلمان و امارات دفترهایی دارد نیز به اتهام همکاری با شرکت ملی نفت ایران برای فروش میلیون‌ها دلار پتروشیمی، نفت و محصولات نفتی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته است. گزارش حاکی است مردی با نام وانگ زینگ شهروند چین نیز در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شده است. علاوه بر این 4 شرکت چینی، هنگ کنگی و اماراتی نیز شامل تحریم‌های آمریکا شدند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، نفت و پتروشیمی مهمترین منابع مالی رژیم ایران برای فعالیت‌های مخرب خود در خاورمیانه، حمایت از شبکه‌های تروریستی در جهان و سرکوب مردم ایران است. پیشتر در تاریخ 17 خرداد سال جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت از سپاه پاسداران که مهمترین آنها هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است، مورد تحریم قرار داد. همان زمان جعفر ربیعی مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در واکنش به تحریم این مجموعه از طرف آمریکا گفت که با آرامش به مسیر خود ادامه خواهیم داد. آمریکا در سال 92 نیز 8 شرکت پتروشیمی بندر خمینی، بوعلی سینا، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند و تبریز را تحریم کرد. در گزارش جدید وزارت خزانه داری نیز در این رابطه به تحریم‌های خرداد ماه اشاره شده است. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی در مورد تحریم‌های جدید در مقایسه با تحریم‌های قدیمی‌تر می‌گوید.
تحریم‌های پیشین رو اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم بهشون، می‌بینیم که اونها تحریم‌هایی هستن که شامل مشتریان رسمی و شناخته شده و اغلب دولتی، یعنی مؤسسات با نام و نشانی بودن که بخش عمده‌اش دولتی بوده و به هر حال تحریم اونها چندان دشوار نبود و آمریکا موفق شد حالا یا با ابزارهای حقوقی قانونی یا با ابزارهای سیاسی به هر حال صادرات نفت خام رو به خصوص بسیار کاهش بده که الان تقریبا به بین 200 تا 300 هزار بشکه رسیده و اونم تازه از این مجاری غیر قانونی و غیر رسمی ده. الان این تحریم‌های جدید رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با قبل، می‌بینیم که بیشتر این متوجه شرکت‌های سوری است. اینجا لازمه تذکر بدم که اساساً مسئله تحریم و ضد تحریم یک فرایند پویا و داینامیکیه، به این معنا که همزمان که امریکا تحریم میکنه اون مبادی رسمی واردات کالا، خدمات یا فرضاً نفت خام یا مشتقاتو، در کنار اون حاکمیت ایران تلاش کرده منافذی ایجاد کنه، حفره‌هایی ایجاد بکنه و این حفره‌ها رو از طریق شرکت‌های غیر رسمی سوری یا حتی قاچاق، که به هر حال یک طرف این معاملات هم قاعدتاً سپاه پاسداران یا حتی همپیمانان منطقه‌ای اون حزب الله یا کشورهای دیگه، چون اونها هم شرکت‌های سوری زیادی دارن. فاوتی که هست اینه که الان متوجه منافذ کوچکتر و البته غیر رسمی و قاچاق هست این تحریم‌ها.
احمد علوی میگوید تحریم‌های جدید سبب محدود شدن اقتصاد حاکمیت ایران می‌شود.
طبیعی است که درآمدهای ارزی ایران رو کاهش خواهد داد. درآمدهای ارزی که به هر حال الان ناچیزه، الان حاکمیت مجبور است که از صندوق توسعه ملی برداشت بکنه، کما اینکه در ماهای اخیر دیدیم که برداشت شده، داده شده به سپاه پاسداران و فرضاً صدا و سیما. بنابراین این روند کاهنده درآمد باعث میشه که وابستگی حاکمیت به اون صندوق ذخیره توسعه ملی بیشتر بشه و اگر این تحریم‌های جدید مؤثر باشه، طبیعی است که اون فرایند مصرف اون ذخایر بیشتر میشه و احتمالاً باعث میشه که حاکمیت تنگ دستر و محدودتر بشه در اعمال سیاست‌های خودش، حالا چه در خارج از کشور چه در داخل کشور.
بر اساس آمارهای گمرکی، جمهوری اسلامی ایران سال گذشته بیش از 14 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشت که برابر 1/3 کل صادرات غیرنفتی ایران بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت که یک سرفصل درسی با عنوان جنایات و توطئه‌های آمریکا از مهر ماه سال آینده در مقطع کارشناسی دانشگاه ایران تدریس خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا آهنچیان، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی این وزارتخانه، گفته است که برنامه‌ریزی برای نهایی کردن این سرفصل در 3 ماه آینده انجام خواهد شد. در این باره بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه قانون موسوم به الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات و توطئه‌های آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها را ابلاغ کرد. این قانون به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد. قانون الزام دولت در تعیین آنچه سرفصل جنایات و توطئه‌های آمریکا نامیده شده است، روز 13 آبان در جلسه علنی مجلس با 231 رأی موافق و 2 رأی مخالف به تصویب رسید. در آن زمان محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت با توجه به تذکر رهبر جمهوری اسلامی برای گنجاندن برخی محتوای کتب منتشره از آنچه جنایات آمریکا نامید، این طرح با سرعت بیشتری اجرایی می شود. در ماده واحده این قانون آمده است که وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی مکلفند با بهره گیری از تمام اسناد تاریخی، به ویژه اسناد به جای مانده از سفارت آمریکا در تهران، سرفصل آنچه جنایات، توطئه‌ها، خیانت‌ها و مداخلات نظام استکباری، به ویژه دولت آمریکا در دنیا، با اولویت کشور ایران نامیده شده را در برنامه‌ها و کتب درسی مدارس، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی بگنجانند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا:
حقیقتش این هیچ گونه هدف آموزشی حتی به نظر نمی‌رسه پشتش باشه. به دلیل اینکه وقتی شما میخواید هدفهای آموزشی رو تدوین کنید، بر اساس اونه که در واقع متون درسی تعیین میشن و شیوه های تدریس و چیزهای دیگه. ولی اگر از ته شروع کنیم، یعنی یه مواد درسی رو وارد نظام آموزشی کنیم بدون اینکه با هدفهای آموزشی سازگار باشه، اصولا با فلسفه آموزش پرورش مغایره. چه رسد به اینکه در این نوع از آموزش ها ما چیزی که به افراد یاد میدیم امور قطعی است که باید اونها بپذیرن و تکرارش بکنن، در حالی که نه تنها این مغایر است با فلسفه علم و دانش به طور کلی، بلکه ذهن را اساساً میبنده از روی تفکر انتقادی که مایه و پایه اصلی دانش و آموختنه. به این ترتیب میشه گفتش که این نوع وارد کردن محتوای درسی که در واقع یک نوع محتوای ایدئولوژیکه، به این معنی که برای پرسش‌های احتمالی افراد پاسخ‌های از پیش تعیین شده ای داره که حتی شما در عنوان و تعبیری که برای درس انتخاب شده هم می‌بینید. یعنی در اینجا آمریکا جنایتکاره و استاد توطئه می‌کنه. بنابراین قرار نیست چیزی مغایر این پرسیده بشه یا خواسته بشه یا درک بشه یا دربارش بحث بشه، و به این ترتیب راه آموزش بسته شده و این کاملا مغایرت با فلسفه آموزش، با فلسفه دانش و فهمیدن و فکر کردن.
آقای قاضیان، به این پرسش که جمهوری اسلامی تا چه اندازه در تلاش‌های 14 خود برای آموزش ایدئولوژیک در مدارس و دانشگاه‌ها موفق بوده است، پاسخ می‌دهد:
با یک نوع شکست مطلق روبرو هستیم. شکست مطلق به این معنی که نتونسته افراد جدید رو قانع کنه نسبت به این موضوعاتی که مورد نظر اون آموزش ها بوده، اتفاقا اونها رو به ضد اون ایده ها تبدیل کرده. مثلا از غرب و آمریکا چهره مطلوبی ساخته، از رژیم پهلوی چهره مطلوبی ساخته، از ارزش های اسلامی چهره نامطلوبی ساخته، و بنابراین به همه اون هدفهایی که قرار بوده برسه نرسیده، به علاوه این که هزینه گزاف مالی، انسانی و ارزشی و معنوی و نمادین رو هم خرج کرده برای این منظور.
پیش از این نیست به گزارش خبرگزاری مهر، همایون صدوقی سرپرست مدیریت طراحی و تولید بسته‌های یادگیری دوره عمومی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در دیماه گفته بود که یاد و نام قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، در کتاب‌های درسی سال آینده در ایران انتشار خواهد یافت. قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، بامداد 13 دی ماه امسال همراه با ابو مهدی المهندس از اعضای بلندپایه گروه هشت الشعبی و 8 تن دیگر هنگام خروج از فرودگاه بین‌المللی بغداد در حمله پهپادی ارتش آمریکا کشته شد. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، این حمله را اقدامی دفاعی در راستای حفاظت از پرسنل نیروهای ایالات متحده دانست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هم در توییتی نوشت که قاسم سلیمانی هزاران آمریکایی را در مدت طولانی کشت یا به شدت زخمی کرد و در حال توطئه چینی برای کشتن شمار بیشتری بود، ولی به توصیف او گیر افتاد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق میگوید حجم صادرات ایران به عراق برابر با مجموع صادرات ایران به کل قاره اروپا است. حمید حسینی به وبسایت اقتصاد آنلاین گفته میزان صادرات ایران در 9 ماه از سال جاری بیش از 6 میلیارد دلار بوده است. عراق دومین بازار صادرات غیر نفتی ایران است. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
آماری که حمید حسینی، دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، درباره مقایسه صادرات ایران به عراق و اروپا میگوید درست نیست. او مجموع صادرات ایران به قاره اروپا در 1 سال پیشتر را مبنا قرار داده است، وگرنه اگر آمار صادرات ایران به اروپا در سال گذشته میلادی را مبنا قرار دهد، صادرات ایران به عراق 5% صادراتش به کل قاره اروپا بوده است. بر اساس آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران آذر ماه امسال منتشر کرده، در 9 ماهه ابتدایی سال 2019 میلادی صادرات ایران به اروپا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 94% کاهش یافته است. در شرایطی که ایران در 9 ماهه ابتدایی سال 2018 8.6 میلیارد یورو صادرات به اروپا داشت، این عدد در سال 2019 به کمتر از 500 میلیون یورو کاهش یافته است. صادرات ایران به چین هم در سال گذشته میلادی بیش از 36% کاهش را نشان می‌دهد. تجارت دو جانبه ایران و ترکیه نیز در مقایسه با سال 2017 به نصف رسیده است. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس این وضعیت را یک انزوای اقتصادی توصیف می‌کند.
این نشان دهنده تنهایی ایران و تحریم‌های ایران در سطح جهانی است و به ویژه نگرانی از این است که این در سال آینده با توجه به تحریم‌های تازه آمریکا از یک سو و از سوی دیگه به راه انداختن ماشه اتوماتیک برای بازگرداندن تحریم از سوی اروپایی‌ها بدتر خواهد شد.
روابط تجاری و بانکی ایران و دیگر کشورها به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران کاهش یافته، اما عراق به دلیل معافیت از بخشی از این تحریم‌ها همچنان روابط اقتصادی خود با ایران را حفظ کرده است. به همین دلیل ایران چاره‌ای جز توسعه روابط اقتصادی خود با عراق ندارد. تا جایی که در آبان 1397 حسن روحانی در دیدار با برهم صالح همتای عراقی خود ابراز امیدواری کرده بود میزان روابط اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک دو برابر شده و به 20 میلیارد دلار برسد. میزان روابط اقتصادی ایران و عراق هنوز با آنچه مقام‌های ایرانی می‌خواهند فاصله دارد، اما این رابطه تا چه حد پایدار و قابل اتکا است؟ جمشید اسدی اقتصاددان:
رابطه با عراق نه از سر انتخاب بازرگانان ایرانی است، بلکه از سر تنهایی بازرگانهای ایرانی است. دومین نکته تأثیر دهنده این پولها به دینار است، در نتیجه صادر کننده مالک پول خودش نیست و نمیتواند اون پول رو اون جایی خرج کنه که میخواد، بلکه باید در همون جایی که هست خرج کنه. سومین نکته نگران کننده در مورد بازار عراق این است که میدانید مردم عراق بارها به پا خواستند علیه حضور جمهوری اسلامی در منطقه. این است که اگر با تمام این مشکلاتی که ذکر کردم، اگر مردم عراق که الان از بزرگترین بازارهای صادرات کالاهای ایرانی رو تشکیل میدن، کالاهای ایرانی رو تحریم کنن، آن وقت پیش از پیش کمر درآمدهای صادراتی جمهوری اسلامی خواهد شکست.
عراق در ماه‌های گذشته با اعتراض‌های گسترده مردمی روبرو بوده است. یکی از خواست‌های معترضان کاهش نفوذ و دخالت ایران در امور عراق است. حمید حسینی دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق میگوید اتفاقهای سیاسی اخیر در عراق اگرچه روابط بین المللی را تحت تأثیر قرار میدهد، اما میزان آن خیلی چشمگیر نبوده است. اما فارغ از این که خواستهای معترضان چه اثری بر روی روابط اقتصادی ایران و عراق در آینده بگذارد، چه موانع دیگری در انتظار اقتصاد ایران است؟ جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس:
دو نکته هست که به باور من حتی از این 6 میلیارد دلار کنونی هم جلوگیری خواهد کرد. یکی این که اگر اروپا تحریم‌های خودش رو به شورای امنیت سازمان ملل برساند، آنگاه تحریم‌هایی که در زمان آقای احمدی نژاد وجود داشت باز خواهد گشت، بدون اینکه احتیاج به رأی گیری باشه و بدون اینکه کشوری بتواند وتو بکند، حتی کشورهایی که حق دارند. این یک نکته. نکته دوم، اگر همچنان که بوی آن می آید این FATF امضا نشود، آنگاه دیگر مسئله تحریمم اگر نبود که هست، هم از جانب آمریکا هم از جانب اروپا به احتمال زیاد ایجاد خواهد شد، آنگاه هیچ شبکه بانکی در دنیا بازرگانی با جمهوری اسلامی نخواهد کرد، چون می رود در لیست سیاه. و می دونید آخرین مهلتی که جمهوری اسلامی بعد از 6 بار به ایران دادن همین ماه فوریه، یعنی به ماه فرنگی حدود 10 روز دیگه شروع میشه، در همین ماه مهلت تموم میشه.
آمریکا روز چهارشنبه 24 مهر ماه بار دیگر معافیت عراق برای واردات برق و گاز از ایران را به مدت 4 ماه تمدید کرد و این معافیت 24 بهمن ماه جاری به پایان می رسد. بانک تجارت عراق که مسئول تحویل پول به جمهوری اسلامی است می گوید در صورتی که آمریکا 24 بهمن معافیت‌ها را تمدید نکند، این بانک انتقالات مالی میان عراق و ایران را متوقف خواهد کرد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در پی فراخوان مقتدا صدر، روحانی شیعه با نفوذ عراقی، ده ها هزار نفر از طرفدارانش روز جمعه به خیابان‌های بغداد پایتخت عراق آمده و خواستار خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور شدند. پیشتر در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، ابتدا درباره ویژگی‌های تظاهرات روز جمعه در بغداد پرسیدم.
این تظاهراتی بود که روزها براش تبلیغ می‌کردم، هم در رسانه‌هایی که به مقتدا صدر نزدیک بودند و هم در رسانه‌های ایران، و صحبت از این می‌کردند که میلیون ها نفر عراقی به خیابان خواهند اومد. هنوز هم پس از پایان تظاهرات ایران ادعا میکنه که میلیون ها آمدند، ولی واقعیت این است که گویا چند ده هزار نفر آمدند. بعضی از ناظرین بیطرف میگن حدود 40 تا 50 هزار نفر تونسته آقای مقتدا صدر بسیج کنه، ولی این بسیج یک بسیجی از سراسر تقریبا تمام مناطق شیعه نشین عراق بوده. از صبح ساعت 5 صبح اتوبوس‌هایی از کربلا، نجف و شهرهای دیگه تظاهرکنندگان رو به بغداد می‌آوردن. یعنی تظاهرات بسیار سازمان یافته‌ای بوده، شبیه اون چیزی که ما از ایران می‌دونیم در تظاهرات دولتی. ولی در این حال این رو باید بگم که در حال و هوای عراق خودش یک قدرت نمایی برای آقای مقتدا صدر بود که موفق میشه که در این شرایطی که عراق درش هست، در این حال چندین ده هزار نفر رو به خیابون‌ها بیاره.
نقش مقتدا صدر در عرصه سیاست داخلی عراق و موضع‌گیری آقای صدر نسبت به ایران و آمریکا چه است؟
در مورد ایران و آمریکا تا حدودی به ایران نزدیکتره، ولی در این حال همونطور مثل ایران هم خواهان بسته شدن پایگاه‌های نظامی در عراق هست، و این موضعی است که صدر خیلی وقت‌ها داشته. یعنی صدر اصولاً حضورش در صحنه سیاسی عراق با مخالفت با آمریکا شروع شد، ولی الان رفته رفته از اون به اصطلاح تندروی که نسبت به آمریکا داشته کمی کنار آمده. حتی امروز در اطلاعیه که در کنار این تظاهرات به نام صدر خونده شد، گفته که ما از راه‌های مسالمت‌آمیز و راه‌های قانونی و راه‌های دیگری استفاده خواهیم کرد و خواهیم خواست که آمریکا عراق رو ترک بکنه. یعنی یه صحبتی از اون تندروی‌های گذشتش نیست. ولی جالب این هست که همین امروز صبح از سفارت آمریکا در بغداد یک اطلاعیه صادر شد و آمریکا و نیروهای نظامی آمریکا اعلام کردن که ما تا اطلاع ثانوی تصمیم ماندن در عراق داریم.
حضور نیروهای آمریکایی در عراق چه پیامدهایی داره و خروج احتمالی این نیروها چه پیامدهایی خواهد داشت؟
حضورش در عراق باعث میشه که در حقیقت در این حال یک توازنی بین نیروهای متفاوتی که در عراق فعالیت میکنن، چه حالا مخالف ایران باشن، چه موافق ایران باشن، چه طرفدار گروه‌های دیگری باشن. اگر این نیروی آمریکایی‌ها بره بیرون، در حقیقت ما با یک خلأ بزرگ نظامی روبرو میشیم. و همین علت هم هست که سیاستمداران عراقی یک مقدار محافظه‌کاری میکنن در این زمینه. حتی آقای صدر هم محافظه‌کاری میکنه، خواهان خروج فوری عراق هم نشده. آقای عبدالمهدی نخست‌وزیر هم خواهان خروج فوری آمریکا نشده، و آقای برهم ساله رئیس جمهور عراق که با آقای ترامپ ملاقات کرد، اون هم خواهان رفتن سریع آمریکایی‌ها نشده. بنابراین اگر ما واقعیت هم نگاه کنیم، ایران هم معلوم نیست که خواهان 100% و فوری رفتن آمریکایی‌ها از عراق باشه، چون بعد از این اگر آمریکایی رفتن، ما با یک صحنه زد و خورد به اصطلاح نظامی بین گروه‌های متفاوتی در عراق روبرو میشیم. یعنی ما وارد یه جنگ داخلی میشیم. از طرف دیگه فراموش نکنیم آمریکا اگر از این پایگاه‌هایی که در عراق داره تخلیه بکنه، کردها گفتن شما میتونید بیاید در شمال عراق در منطقه کردستان اونجا پایگاه داشته باشید، و این خودش میتونه زمزمه های تقسیم عراق باشه.
تا توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید و آخرین اخبار ما رو در وبسایت دنبال کنید به آدرس radiofarda.com.